در فضای اقتصادمون، در سطح کلان و در سطح ورزش باید از بین بره و ریشه کم بشه اگر قراره تحریم های داخلی را ما برداریم. اینها به نوعی اختلاس ها، این آقازاده و جن خوب بازی کردن، بازی در آوردن ها، این راندخاری ها، اینها به نوعی تحریم های داخلی است. بحثی که مطرح می شود توسط بخشی از لایه های مدیریت که ما نمی توانیم، این خودش یک تحریم داخلی است که صد راه است که ما به هر حال حمایت بکنیم کالاها و تجهیزات داخلیم رو. جنبندی این بحث این که بر اساس دیدگاه های اندیشمندان حوزه اقتصاد تنها 20% از تحریم های خارجی بر روند حمایت از کالا و تولید ایرانی مؤثر هستند، 80% تحریم های داخلی هستند که صد راه تولید کنندگان داخلی ما هستند. به امید اون روزی که ما بتونیم به عنوان یک ایرانی کالای با کیفیت و تجهیزات با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
مطلب پایانی این که با توجه به روبه پایان بودن سال 97، به فلسفه نامگذاری ها و شعارهای سال و درس هایی که باید از اون گرفته بشه بیشتر خواهیم پرداخت. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون روزنی
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنی.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. هوشنگ پسری داشت هوشمند که بر جای پدر بر تخت فرمان روایی برآمد. بزرگان را فرا خواند و گفت: تخت شاهی به من رسیده است، باید جهان را از بدیها پاک کنیم و سپس در پادشاهی استوار و آسوده بنشینیم. دست دیوان و شیاطین را کوتاه خواهم کرد و هرچه مایه سودمندی و بهره‌دهی است از جهان به دست خواهم آورد.
پسر بود مرو را یکی هوشمند، گران مایه طهمورث دیوبند. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. همه موبدان را ز لشکر بخواند، به خوبی چه مایه سخنها براند. چنین گفت: امروز تخت و کلاه مرا زیبد، این تاج و گنج و سپاه. جهان از بدیها بشویم به رای، پسان گه کنم در کیی گرد پای. زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. هران چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم زبند. پس از پشت میش و بره پشم و موی، برید و به رشتن نهادند روی. به کوشش از او کرد پوشش به رای، به گستردنی هم بدو رهنمای. ز پویندگان هرچه بود تیز رو، خورش کردش او سبزه و کاه و جو. رمیده ددان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. به چاره بیاوردش از دشت و کوه، به بند آمدندان که بود هم گروه. ز مرغان مران را که بود نیک تاز، چو باز و چو شاهین گردن فراز. بیاورد و آموختن شان گرفت، جهانی بدو مانده اندر شگفت. چو این کرده شد، ماکیان و خروس کجا بر خروشد گه زخم کوس، بیاورد و یک سر به مردم کشید. نهفته همه سودمندی گزید. بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم. چنین گفت: کین را نمایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر دده دستگاه، ستایش مرو را که بنمود راه.
طهمورث وزیری داشت پاک سرشت و نیکورای، به نام شیدسپ، که پیوسته روزدار بود و شب را با روز و نیاز صبح می کرد. از اندیشه بلند و رای صائب او، پادشاهی طهمورث رونق گرفت و جهان از بدیها پاک شد.
ما مرو را یکی پاک دستور بود که رایش ذکردار بد دور بود. خنیده به هر جای شهراسپ نام، نزد جز بنیکی به هر جای گام. همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار بر پای شب. چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. سر ماگه بود اختر شاه را، در بسته بود جان بدخواه را. همه راه نیکی نمودی به شاه، همه راستی خواستی پایگاه.
چون طهمورث از بدی دور گشت، با یاری خدا بر اهریمن حمله برد و به افسون و تدبیر به بندش کشید. دلیر مردان طهمورث و لشکر دیوان در هم افتادند و طهمورث به نیروی بازو و ضرب گرز گران عده‌ای از آنان را کشت و عده دیگر را اسیر کرد.
چو آن شاه پالوده گشت از بدی، بتابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برخواستی، همی گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز گران. همه نر دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمند سیه دیبشان پیش رو، همه باسمان برکشیدند او. جهاندار طهمورث بافرین، بیامد کمربسته جنگ و کین. یکا یک بیا راست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدندشان خسته و بسته زار، به جان خواستند آن زمان زینهار. که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزمی در که آید ببر. که نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کنند آشکار. چو آزاد گشتند از بند اوی، بجستند ناچار پیوند اوی. نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را چو خورشید بفروختند. نوشته یکی نه که نزدیک سی، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه هندی و چینی و چه پهلوی. زهر گونه‌ای کان همی بشنوی. جهاندار 30 سال از این بیشتر، چگونه پدید آوریدی هنر. برفت و سر آمد از او روزگار، همان رنج او ماند از او یادگار. جهانا جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. براری یکی را به شاخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند.
همانطور که شنیدید، پادشاهی طهمورث 30 سال به درازا کشید و از آن پس جهان را به جهانیان واگذارد و درگذشت. فردوسی را از مرگ او بر جهان طعنه است به این خطاب که هر آنچه کشت می کنی روزی دنیا از تو می ستاند و تنها چیزی که از تو باقی می ماند نام نیک است و جوانمردی. تا درودی دیگر، بدرود.
وقتی می دانی اندیشه های بسیاری کار تو را به قضاوت می نشینند، هراسناک می شوی، اما نه، گاهی فکر کن همه آنها دوستان تو اند.
دور دنیا.
به نام خدا، سلام. اینجا شبکه رادیویی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 14 این برنامه توجه کنید.
فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربیه که از نظر جغرافیایی هم یکی از متنوع‌ترین اقلیم‌ها رو در این قاره داره. دشت‌ها، کوه‌های قدیمی و مرتفع، جلگه‌ها، ساحل‌های اقیانوسی و مدیترانه‌ای، همه و همه با تنوع زیاد قشنگی‌های طبیعی این کشور رو به وجود آوردن. با ورود به فرانسه بخش جدیدی از سفر ما هم ورق خورد.
همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. قرار بود 10 روز تمام رو کنار رمی، خونواده و دوستاش بمونیم، بگردیم، سفر کنیم و خوش بگذرونیم. اونقدر انرژی مثبت گرفتیم که انگار به تهران و کنار خونوادهمون برگشته بودیم. هر روز به یه خونه دعوت می شدیم و دوستای جدید با مهمون نوازیاشون حسابی ما رو شرمنده می کردن.
پدر و مادر رمی هم که سنگ تمام گذاشته بودن. هر روز یه غذای محلی و سنتی فرانسوی. تو اون چند روزی که مهمونشون بودیم، کلی در مورد فرهنگ و آداب و رسوم و سنت‌های فرانسوی یاد گرفتیم.
مثلا اینکه اول غذا همگی سالاد می‌خورن و اگه حتی کسی سالاد دوست نداشته باشه، مجبور صبر کنه تا بقیه سالادشون رو تموم کنن و بعد همه با هم غذای اصلی رو شروع کنن.
نمیدونم چرا با اینکه فرانسویا قبل از غذاشون سالاد میخورن، با این حال انقدر اضافه وزن دارن.
وقتی مرحله پیش غذا تموم شد، تمام ظرفهای روی میز جمع میشه و غذای اصلی رو میچینن. خیلی جالبه. سر یه میز غذا همینطور پشت سر هم ظرف میاد و میره.
فرانسویا از گوشت توی وعده‌های غذایشون خیلی استفاده می‌کنن و جالب این که اون رو تقریباً نیم پز می‌خورن. اونا اعتقاد دارن که اگه گوشت کامل پخته و یا کباب بشه، خاصیت خودش رو از دست میده.
اما معده ما که این چیزا سرش نمی‌شد و با این جور غذاها اصلاً سازگار نبود. توی این 10 شب از دل درد و دلپیچه اصلاً نتونستیم راحت بخوابیم.
بعد از غذای اصلی نوبت به دسر ماست و پنیره. اون هم پنیر معروف فرانسوی. مردمای این کشور روی دو چیز خیلی تعصب دارن. یکی پنیر و دوم باگت فرانسوی.
فکر نمی کنم تمام بیش از 300 نوع پنیری که توی فرانسه درست میشه مزه پنیر لیقوان یا تبریزی رو داشته باشه.
بیش از 300 نوع طعم مختلف پنیر توی این کشور پیدا میشه. از نوع کپک زده گرفته تا پنیر بز و گاو میش و گاو تقین معروف کوههای آلپ.
در مورد ماست هم باید بگم توی کل این کشورهایی که گذشتیم همه جور مزه ماستی پیدا میشد به جز ماست و خیار معروف خودمون. ماست های دسری با انواع طعم های میوه‌ای که اکثرا شیرین هم بودن به عنوان دسر بعد از غذا مصرف میشد.
روزی از این روزا رمی و دوستش ما رو با ماشین کیلومترها بردن تا به رستوران کنار یه دریاچه توی دل طبیعت رسیدیم. به خیال خودشون میخواستن ما رو غافل گیر کنن.
گارسون که اومد بچه‌ها بدون اینکه چیزی از ما بپرسن غذا رو سفارش دادن و با هم منتظر شدیم.
شکمو بودن خصلت خوبی نیست، مخصوصا برای یه جهانگرد.
غذا رو که روی میز گذاشتن من و جعفر همینطور خیره شده بودیم تا ببینیم این چی بوده که به خاطرش کیلومترها از شهر دور شدیم. باور نکردنی بود. خوراک پای قورباغه. خوراک پای قورباغه؟ مگه قورباغه خوردنیه؟
بعدن فهمیدیم که این خوراک یکی از معروفترین و گرونترین غذاهای فرانسه است و این دوستامون به خیال خودشون کلی ما رو تحویل گرفته بودن. رمی میگفت توی این دریاچه بهترین قورباغه ها رو پرورش میدن و این رستوران هم یکی از بهترین ها تو فرانسه است. مردم از راه‌های دور میومدن به اونجا تا این غذای عجیب رو بخورن.
همه چیز برامون جالب و غریب بود. یه روز از این روزا مادر رمی رو دیدم که با عجله یه شیشه پر از حشره قرمز و دستش گرفته و بودو بودو به طرف حیاط میرفت. منم از سر فضولی و کنجکاوی دنبالش را افتادم. شیشه رو گذاشت کنار تنه درخت توی حیاط و سری درش رو باز کرد. در عرض چند ثانیه تنه درخت پر شد از کفش دوزک های کوچولوی قرمز.
درخت گیلاس بیچاره گرفتار آفت شده بود و خانم دوفونتن با خریدن یه شیشه کفش دوزک و رها کردنشون روی تنه درخت امیدوار بود که آفتها رو از بین ببره.
دیدن این کار برام خیلی عجیب و جالب بود. اونا به جای اینکه از مواد و سمهای شیمیایی استفاده کنن سعی می کردن تا اینطوری با چرخه طبیعت همراه بشن و بچرخن، نه اینکه باهاش ساز مخالف بزنن.
آدمایی که ما تو این چند روز دیدیم بیشترین دغدغه‌شون این بود که همه خورد و خوراکشون طبیعی باشه.